سامانه پیامکی 30036 37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیار شماست.
یک پیغام، یک حرکت، یک اتفاق، یک تولید.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
خب ما در برنامه پنجره اقتصاد جدیدترین خبرهای صادرات و واردات رو دنبال میکنیم، زمان رو از دست نمیدیم و بخش رویدادهای اقتصادی امروز برنامه همراه میشیم با جناب آقای احمد نعیمی، کارشناس اقتصادی. آقای نعیمی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما رضا عمر عزیز، شما هم بخیر باشه. سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون و خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمتتون.
متشکرم جناب نعیمی، بفرمایید چه خبر از صادرات و واردات؟
بله عرض کنم خدمت شما که ما در حوزه صادرات خب یک خبر خوب داریم از قول مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران که گفتن تراز تجاری ایران با کشورهای غرب آسیا در 9 ماهه سال جاری مثبت بوده، به طوری که رشد صادرات به کشورها حدود 31% بوده و در مقابل رشد واردات حدود 21%.
بله
این همون نقطه و همون جاییست که به دنبالش بودیم و همیشه راجبی صحبت کردیم، این که ما میزان صادراتمون بیش از وارداتمون باشه.
بله
اگر خاطر شریفتون باشه شما و همینطور همه شنونده های عزیز، ما سالها قبل یک مفهومی در دایره واژگان ما در واقع به رسانه ها خیلی پرکاربرد شد و شعار سال و هدف و استراتژی و راهبرد سال هم تلقی شد به اسم اقتصاد مقاومتی.
بله
خب اون زمان خیلی ها صحبت میکردن و ایجاد تشکیک میکردن که آقا این اقتصاد مقاومتی یعنی چی، یعنی میخواید دور کشور رو دیوار بکشید، در حالی که اینطور نبود و کارشناسانی آمدند و پاسخ دادن که نه، اقتصاد مقاومتی به معنای دیوار کشیدن پشت دور کشور نیست، به این معناست که ما در حوزه هیچ کالایی وابسته به واردات نباشیم. یک معنا این هست، معنای دیگر این بود که تراز تجاری کشور مثبت باشه، یعنی میزان صادرات ما و خروجی محصول از ایران به خارج از کشور بیشتر از واردات ما باشد. خب خدا رو شکر که این امر در اونطوری که اعلام شده طبق آمار 9 ماهه محقق شده. باز روی این موضوع تاکید میکنم وقتی مراجعه به این آمار 9 ماهه داریم صحبت میکنیم، بد نیست شرایط این که در اتفاقاتی که در این 9 ماه بر کشورمون مترتب شده رو هم در نظر داشته باشیم. بله. و بدونیم که با چه چالش هایی در این 9 ماه یک سال گذشته روبرو بودیم. ما سال پر از بحرانی رو در کشور پشت سر گذاشتیم، از حادثه که برای رئیس جمهور شهیدمون به وجود آمد تا بحث تغییر دولت، حوادثی که در منطقه باش مواجه شدیم، همه اینها در این شرایط تونستیم یک تراز تجاری مثبت رو رقم بزنیم. یعنی این که این فرمونی که داریم میگیم فرمون درستی است و از مسئولین بخوایم که همین فرمون رو نگه دارند و تقویت کنند، انشالله که تراز تجاری ما مثبت‌تر هم بشه،
انشالله که این روند ادامه داشته باشه. بله در خصوص واردات هم بفرمید.
بله ما در خصوص واردات خب خبری که این روزها خیلی در واقع بازتاب داشته، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هست برای کاهش تعرفه واردات خودرو از 100% به 60% که در واقع این رو تایید نکرده و گویا این واردات از 60% مجدد با تعرفه 100% وارد خواهد شد و این نکته به هر حال تصمیم بوده که دوستان در مجمع تشکیل مصلحت گرفتن. نکته مهمی است، به این موضوع توجه بفرمایید. در فهرست ناترازی هایی که در کشور این روزها اقتصاد ما دست به گریبانش هست، از انرژی و برق و آب گرفته تا سوخت و مسائلی از این قبیل، یه وقتایی بعضی عرضه بعضی از کالا هم دچار ناترازی شده.
بله
و حالا مواردش زیاد بوده، همین امروز از صبح حالا مواردش رو برنامه‌های مختلف بهش پرداختیم، از برنج و گوشی موبایل و اینها. یکی از نکاتی که خیلی مهم بوده و در سال گذشته خیلی پررنگ بهش پرداختیم، ناترازی در عرضه خودرو بوده. خب حمایت از تولید داخل اتفاق خوبی است که باید حتما اتفاق بیفته، ولی مصرف کننده ما هم محکوم نیست که خودروی داخلی رو با قیمت خیلی گزاف و البته با کیفیت پایین دریافت بکنه. من دغدغه خودروسازان رو درک میکنم و بهش احترام میذارم، به هر حال هزینه تولید بالاست در این کشور.
بله.
ولی حاکمیت اینجا وظیفه داره که به این موضوع ورود بکنه و نگذاره که هزینه زیادی به مردم تحمیل بشه. در راستای افزایش قیمتی که خودروسازها داشتن در واقع و مجوزی که از دولت گرفتن و افزایش داشتن، مجلس محترم یک اقدام خیلی درستی انجام داد و اون همین بود که تعرفه واردات رو کاهش داد که اون فضای رقابتی حفظ بشود.
بله.
ولی حالا تشخیص دوستان در مجمع این بوده که در واقع این موضوع تایید نشه، موضوعی است که قابل تحمله و دعوت میکنم همه مسئولین رو به این نگاه که یه قدری همونقدر که نگران تولید داخل هستید، همونقدر هم خواهشن نگران مصرف کننده ایرانی هم باشید. حق مصرف کننده ایرانی این هست که کالای با کیفیت و قیمت مناسب بهش داده بشه.
علاوه بر این، آقای نعیمی، به محض اینکه خب خودرویی رو میخواد تهیه بکنه، خودرو در دسترسش باشه دیگه، نه اینکه مثلا الان ثبت نام کن تا حالا ببینیم که کی قرعه کشی.
بله
بله، این هم باید بهش توجه بشه که مصرف کننده.
واقعا این انتقاد به عملکرد مجمع هست، ولی خب به هر حال حتما یک بررسی کارشناسی پشتش بوده و حالا باید ببینیم که دوستان بیان از مجمع و مثل همیشه از تریبون رسانه ملی موازنشون رو با توضیح و ادله مطرح بکنن، ما هم منعکس میکنیم ببینیم به چه صورتی خواهد شد.
بسیار.
اگر سوالی باشه من در خدمتم.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما. متشکرم.
خدا نگهدار. شما شنوندگان عزیز، در خصوص هر یک از بخش‌های برنامه اگر دیدگاه و نقطه نظری دارید، از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در ارتباط باشید. خب امروز ما دو گفتگوی اقتصادی خواهیم داشت. یکی از گفتگوهای امروز در خصوص فرش ایرانیه. در دورانی نچندان دور فرش ایرانی اولین کالای غیر نفتی ما بود، صادراتش و به کشورهای مختلف دنیا صادر میشد فرش ایرانی. اما این روزها شرایط خوبی نداره تولید و صادرات فرش ایرانی. در خبرها اومده بود که شاهد کاهش 80% بازار صادرات فرش دست باف هستیم. امروز یکی از گفتگوهای اقتصادیمون در این خصوص هست. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. همراه میشیم با جناب آقای عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تابونی های تولید کنندگان فرش دستباف ایرانی. جناب آقای بهرامی سلام.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محبوب این برنامه عالی.
متشکرم، قربان، روزتون بخیر باشه. خب جناب آقای بهرامی، بفرمایید که چی شده، چه اتفاقی افتاده که تولید و صادرات فرش ایرانی به این میزان کاهش رو شاهد بودیم؟
از حضور مبارکت جناب عالی هم اشاره درستی فرمودید. وضعیت تولید ما در حداقل دو دهه اخیر حدود ما 6 میلیون متر مربع تولید سالانه بود. این به دلیل بحث تحریم ها، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم ثبات نرخ ارز، عدم اجرای قانون بیمه قالیبافان باعث شد تولید کاهش پیدا کنه و تا سال 97 ما حداقل در بدترین زمان تحریم حدود 500 میلیون دلار صادرات سالانه بود.
بله.
در بدترین شرایط بود، وگرنه ما در دهه 70 2 میلیارد دلار سالانه صادرات داشتیم، 1 میلیارد و نیم صادرات سالانه بود. اما خب در بدترین زمان های دهه 90 به توجه به تحریم هایی که ایجاد شد، صادرات خارج به 500 میلیون دلار و 450 میلیون دلار کاهش پیدا کرد تا سال 98. سال 98 که فرش دزباف بعد از بحث موشک ایران مورد تحریم دولت امریکا قرار گرفت، بازار امریکا رو از دست دادیم.
بله.
کل بازار این کشور حدود 100 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار بیشتر نبود.
بله.
تولید کننده و صادر کننده ها بر این اساس به نظرش اومد که بله، چون اتاق فکر ترامپ فهمیده که این کالا استراتژیکه و تحریم شده، حتما مسئولان مملکتی میان اینو حمایت میکنن و تسهیلگری میکنن که این کالا واقعا کالا استراتژیکی است، از داور در اشتغال بسیار نقش بسزایی داره، حدود 2 میلیون بافنده دارن از این حوزه ارتزاق میکنن و به تبع اون 4 میلیون نفر در سایر حوزه‌های مرتبط دارن درآمدزایی و ارتزاق از این حوزه انجام میدن. متأسفانه این علاوه بر اینکه محقق نشد، یک بار بانک مرکزی با تصویب بحث تعهد ارزی باعث شد که صادرات ما از بدترین حالت خودش 450 میلیون دلار به 50 میلیون دلار در سال‌های 99، 1400، 1401 و 1402 و امسال
بله
به 40 میلیون دلار کاهش پیدا کرده و تا به امروز بارها به سمع و نظر مسئولین رسوندیم که این کالا کالای استراتژیکیه، همه مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی رو در ارز آور و بخصوص امسال که شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، بهترین زمان بود که فرش تزباف وارد بحث صادرات بشه و در ارز آوری و درآمد میخوام واقعا اثرگذار باشه که متأسفانه انجام نشد و تعهد ارزی رو تسپاندن به همون بحث تحریم خارجی. اگه اون 100 میلیون دلار مانع میشد، با همین تعهد ارزی ما تقریبا 80% بازار رو از دست دادیم و برای اولین بار در طول قرن فرش تزباف ایران جایگاه اول و دوم سوم و چهارم تنزل پیدا کرده، جایگاه پنجم و ششم در دنیا.
الان بهرام این با این فرمایش شما، من الان احساس میکنم که ما خودمون رو تحریم کردیم تو این سال.
بله عرض بندم، حالا این کلمه رو چون بارها گفتیم گاهگاهن ناراحت میشن مسئولان امر، واقعا خود تحریمی که در بابت فرش انجام گرفت، دولت امریکا 20% تونست با تحریم های ظالمانه خودش جلوی صادرات رو بگیره. همین تحریم ها و همین مصوبه غیر کارشناسی تعهد ارزی به راحتی تونست فرش رو زمینگیر کنه، جایگاهونو در سطح دنیا از دست دادیم، بازارها رو در این 5 سال از دست دادیم و کشور همسایه خودمون که هرگز در رده پنجم و ششم قرار نگرفته بود، امسال 220 میلیون دلار صادرات فرش داشته. ما 40 میلیون دلار فرش دستباف ایران که تمام دنیا فرش رو با ایران و ایران رو با فرش میشناسه.
بله.
برند جهانی هستیم و قدمت 100 سال به صورت تجاری سازی و 3000 سال خدمت تولید داریم.
خب جناب،
تحریم های داخلی متاسفانه ضربه‌های بسیار سنگینی به این صنعت وارد کرده.
خب جناب بهرامی، اهمیت موضوع و نقش فرش ایرانی رو تبیین کردید. حالا الان فرضمون رو بر این می‌ذاریم که صدای ما داره شنیده میشه و دولت میخواد سازوکارهایی رو تحریزی بکنه، بخواد حمایت بکنه از این صنعت. چه کار باید کرد در شرایط فعلی؟
خیلی راحته، یعنی حل این مسئله انقدر راحته.
بله.
چون ما میخواییم کمک کنیم به اشتغال، کمک کنیم به ارزآوری، همین یک حذف تعهد ارزیه باید این به راحتی برداشته بشه، این مصاحبه واقعا غیر کارشناسی از کردم. دو، بحث هم تأمین تسهیلات ارزان قیمت هست و از همه مهمتر بحث قانون، اجرای قانون بیمه قالی‌بافان هست.
بله.
ما قانون داریم برای قالی‌بافان، سال 88 مصوب شد، قرار شد کل بافنده ها تحت پوشش قرار بگیرند. تا سال 93 530 هزار نفر بیمه شدند، از سال 93 و در دو سال 93 و 94 320 هزار بافنده رو بیمهشون رو قطع کردند.
بله.
ما در کل کشور حالا 200 هزار بافنده داریم. بیمه بحث امنیت داره، امنیت آتیه داره و بسیار مهمه. همه این بحثی که همش تحریم های داخلیه و به راحتی قابل رفع است و باید حالا حمایت حضور در نمایشگاه ها اینا ما میذاریم کنار. تفصیلات هم نمیخوایم، فقط سنگ اندازی نکنم و اجازه بدن ما دوباره تولید کنیم، دوباره در بازار حضور داشته باشیم و بتونیم نقش موثری در، چون فرش دزاف یک تولیدی هست که مکمل شغل دامپروری و کشاورزی هست.
بله.
اکثر روستاییان نیاز دارن به این منبع درآمدی و بسیار در حالت بسیار بحرانی از وضعیت فرش دزاف در کل.
من خاطرم هست، حالا شما روستاها رو میفرمایید، تو همین تهران خودمون شاید مادر بزرگ ها یک دار قالی داشتن، این کمک خرج زندگیشون بود، قالی بافی از دل فرهنگ ایرانیه. بله، به این شکل ریشه داره در فرهنگ ما و حالا این وضعیتی که حالا امروز شاهدش هستیم. چه باید کرد؟ ببینید الان کشورهای دیگه رقبای ما دارن از این فرصت استفاده میکنن. چه سازوکارهایی وجود داره که ما مانع بشیم؟ حداقل چقدر تونستیم طرحهای نقش فرش خودمون رو ثبت بکنیم و به این راحتی بازارها رو از دست ندیم؟
این ثبت طرح یه چیزیه، اجازه حضور یه چیزی دیگه است. وقتی شما دسترسی به بازارهای جهانی رو از دست میدی،
بله،
عملا قدرت بازاریابی، بازارسازی برای شما وجود نداشته باشه، مهم هم نیست شما چه طریق ثبت کنید یا نکنید. ما بزرگترین طراح‌های دنیا رو داریم، گنجینه بسیار بزرگی از انواع طرح و نقشه داریم که هیچ کشوری، یعنی تمام کشورها رقیب سر هم جمع بشن، اندازه نصف کشور ایران در مزیت طراح و طرح و نقشه مزیت ندارن.
بله.
اونا همیشه الگو برداری کردن، کپی برداری کردن، اما خب دسترسیشون به بازار هدف بسیار راحت، حمایت میشن از طرف دولت، چون این منهایی و چون این تحریم‌های داخلی رو ندارن، نرخ ارزششون تقریبا با ثبات هست و میتونن در بحث سفارش پذیری وارد بشن که وارد شدند. اما این طرف ما هم ثبات بازار نداریم، ثبات نرخ ارز نداریم، ثبات قوانین نداریم و عدم برنامه‌ریزی درست و سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نساجی پس فراوری پشم. ما در کشور سالانه حدود 60 میلیون تن پشم تولید می‌کنیم در کشور ایران.
بله.
که این مزیت اگر هر کشوری داشته باشه شاید بزرگترین تولید کننده نساجی دنیا می‌شد. اما چون سرمایه‌گذاری نمی‌شه، پس فراوری نمیشه به صورت خام، یا صادر میشه یا سوزانده میشه، متاسفانه این صنعت مخفون مونده. ما صنعت نوکانداری دو دهه قبل بزرگترین تولید کننده ابریشم جهان بودیم، حالا بزرگترین وارد کننده ابریشم جهان شدیم.
بله.
همش نیاز به سرمایه گذاری و تغییر دید دولت مدا است که همیشه چشمشون به این چاهای نفت هست و از اون چشم بر نمیکنن که بدونن این مزیت‌های بزرگی که خدای متعال ایرانیان عطا کرده در دست هست به وفور
و چقدر قابل استفاده است. جناب بهرامی، یه مطالبی عنوان میشه که اخیراً ربات‌هایی ساخته شده که اینها کار بافنده فرش دستباف رو انجام میدن. چقدر این مطلب صحت داره و چقدر دو اندازه‌ای هست این کار؟
استفاده از تکنولوژی جدید و ابزارهای جدید خوبه برای صنعت فرش، اما نه به عنوان تولید، به عنوان بافنده. ما در بحث نقشه‌خوانی، طراحی بسیار بسیار خوبه، اینا رو به کار گرفتیم. نرم افزارهای بسیار خوبی هستند که کار رو برای تولید کننده تسریع میکنن در زمان تولید، اما خب اصل مهم بحث تولید و گره زدن و اون هنر قالی باف است. ما استفاده از تکنولوژی برای اینا رو مهیا کردیم و در تسریع میکنه در زمان تولید، تسهیل میکنه زمان تولید رو و این چیز فعلا کار خوبیه، به نفع بافنده هم است.
بسیار عالی. خب نکته دیگه‌ای هم هست که بخواید در این خصوص اضافه بکنید؟
فقط استعداد این دولت مردان، این بخش بزرگ، این 6 میلیون نفر در درصد جامعه رو خوشش میده.
بله.
واقعا ببینن و از این سنگ اندازی، از این تحریم‌های داخلی دست بردارن و راهو باز کنن، حداقل حمایت نمی‌کنن.
بله.
سنگ اندازی نکنن و جلوونه نگیرن.
هنر یکی از دل این مردم، از دل این کشور در اومده، یه پیوند عجیبی داره و انشالله که شاهد این باشیم که این موضوع حل و فصل بشه و فرش ایرانی به جایگاه سابق خودش برگرده. متشکرم جناب آقای بهرامی. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای عبدالله بهرامی، مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولید کنندگان فرش دستباف ایران.
سهم واردات در اقتصاد کشور چقدر باشد؟ به کدام کالا اجازه واردات می دهید؟ واردات در جهت تقویت تولید یا واردات به قیمت زیر پا گذاشتن حق کارگران ایرانی؟
کوچکترین حمایتی که میشه در واقع تولید کننده ایرانی کرد و در واقع کارگر ایرانی که همینه که تو زمینه که خودکفایی داریم و هموطنان خودمون تونستن ما رو بی‌نیاز کنن، ما وارداتو کمتر کنیم.
ما که داریم باشون کار میکنیم، مثل ایتالیا، مثل چین، مثل اسپانیا،
مثل ایرانی رو خدمت بگیرم، به خاطر اینکه میدونم زحمت در واقع هموطنان خودم هستش که شبانه روز کار کردن و تونستن با دانش و توانایی خودشون ما رو بی‌نیاز کنن. همین بحث در واقع صادرات کاش آنتی باکتریال نشون میده که واقعا ما چیزی کم نداریم.
واقعا خیلی جالبه، هم کمک بودتون به اقتصاد کشور، هم اشتغال زایی و همین که خب این اداره ثابت میکنه که کیفیت جنسگرانش ها خوبه و کشورهای خارجی با اینکه ما خودمون کاشی وارد میکنیم، دیگران حاضرن کاشی که ما خودمون تولید میکنیم دیگران باید بخرن و استفاده کنن، نشون میده که کیفیت کالای ما چقدر بالا.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. خب روزهایی بود که بازار لوازم خانگی ایرانی، بازار لوازم خانگی کشورمون در اختیار دو تا شرکت خارجی بود، یعنی یا این بود یا اون یکی شرکت. تحریم ها باعث شد که این شرکت ها از ایران برن و یک فرصتی ایجاد کرد که تولید کنندگان ایرانی نیاز بازار لوازم خانگی رو پاسخ بدن. یک بخش گزارشی رو میشنویم در خصوص لوازم خانگی و یخچال.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته اومدیم سراغ لوازم خانگی، منتهی مربوط در خصوص اقلام خاص. چرا؟ چون یک خبری رو از وزارت صنعت شنیدم که در این چند سال اخیر ما 11% حوزه صادرات افزایش داشتیم و نکته که قابل تأمل هست این است که سال 96 جمع لوازم خانگی تولید شده ما 8 میلیون دستگاه بوده، اما رسیده به 18 میلیون و امسال که سال 1403 هست این رقم به 20 میلیون هم گفتن میرسن. در نتیجه میخوام برم سراغ یکی از لوازم های خانگی پرمصرف، یخچال، و ببینم که تو خونه ها ایرانی استفاده میشه یا خارجی. تو خونه چقدر لوازم خانگی ایرانی داری؟ زیاد یا کم؟
لوازم خانگی ایرانی دارم فکر میکنم ببینم چی دارم.
یخچالتون ایرانیه یا خارجی؟
نه خارجیه.
تو دور اطرافتون کسی رو دارید که یخچالش ایرانی باشه؟
بله، مادر.
چند ساله؟
فکر کنم یه تقریبا 7-8 سالی میشه.
راضیه یا نه؟
خیلی.
اگر خدای نکرده یخچال تو خراب بشه، یخچال خارجی هم باشه یا ایرانی هم باشه، ترجیحتون کدومه و چرا؟
خب ایرانی خوب باشه ایرانی برمیداریم، چرا بخوایم خارجی برداریم؟ من خودم باورم اینه ها، اگه جنس خوبی باشه ایرانی برمیداریم.
به نظرتون ما تو حوزه لوازم خانگی مخصوصا یخچال حرفی واسه گفتن داریم؟ یعنی تولیدش انقدر خوب باشه که ما بتونیم صادرات کنیم؟
آره چرا نشه، ما خیلی چیزا داریم که داریم صادر میکنیم و خیلی هم کیفیت و جنسشون خوبه، داریم استفاده هم میکنیم، حتما میتونیم برسیم به اون مرحله.
چرا میزان لوازم خانگی قاچاق و خارجی تو بازارمون زیاده؟
فکر کنم اون آگاهی کمه. میتونید اگه بدونن که برندهای ایرانی بعضیشون چقدر خوبن، خب مسلما ایرانی استفاده میکنن. حالا بعضیا رو خب من دیدم ها، کلا دوست دارم برند استفاده کنم، اونم برندهای خارجی، ولی من خودم به شخصه میگم نه، اگه ایرانی خوب باشه چرا ایرانی استفاده نکنم.
خانم خیلی متشکرم، ممنونم ازتون، درود بر شما. خانم ببخشید. سلام، خوب وقتتون بخیر. یه سوال میتونم بپرسم؟ تو خونه تو لوازم خانگی ایرانی داری؟
ایرانی داریم. آره.
یخچال ایرانی داری؟
نه یخچال ایرانی.
تو دور اطرافتون یخچالشون ایرانی هست کسی؟
آره بله.
راضین یا نیستن؟
یخچال نه
راضی نیست. بابت چی خور میزنه صاحب یخچال ایرانی؟
یخچال ایرانی همون دو سال اول چیز شد، اشکالی پیدا کرد، پشتش یخ زد، کل اون ورقه اومد جلو، اومدن تعمیرش کردن، یعنی خودشون هم میدونستن که این ایرادو داره.
به نظرتون ما تو حوزه تولید یخچال حرفی برای گفتن داری که بتونیم صادر کنیم؟
هستن یه سریش، یه سری مارکا خوبه،
پس همه یخچالای ایرانی همچین پر ایراد نیست.
نه نه داریم، قدیمیاش فکر کنم بهتر، یه سری رو که داشتیم از قبل هنوز داره کار میکنه.
چند سال دارینش؟
15 سال.
چیه یخچاله؟
هم یخچال و فریزر. آره
فکر میکنید که بزرگترین تولید کننده یخچال کدوم استانه؟ تو کشوره؟
نمیشناسم.
استان البرز. میدونستین کرج بزرگترین تولید کننده یخچال توی کشوره؟
نه نه.
صادرات به نظرتون داری؟
نمیدونم.
اصلا تولید یخچال رو تا حالا دیدید مستندش رو جایی، تلویزیون، چه میدونم؟
نه.
خب خیلی متشکرم، ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. بله استان البرز بزرگترین استان در حوزه تولید 25 میلیون دلار یخچال فریزر صادر میکنیم به کشورهای همسایه، که چیزی حدود 85% یخچال فریزرهامون برای سوریه و عراق هست. ولی مشکلی که متاسفانه حالا ایشون هم در گفتگو تو بخش گذشته بهش اشاره کردم، بحث پلتفرم هایی هستش که خود وزارت سمت و اهالی فعال در حوزه صنایع لوازم خانگی بهش اشاره میکنن که در فناوری های نوین ما بهش احتیاج داریم، و همچنین پلتفرم های جدید فعال در حمایت پایدار از صادرات که میتونن ارزآوری خوبی داشته باشم، ولی متاسفانه اونطور که باید شاید حمایت نمیشه. و مطلب مهمی که مشکل تولید کننده های ما که شاید خیلی تولید با کیفیتی نمیتونن داشته باشن به علت اینکه باید قیمت تمام شدهشون پایین باشه، و با توجه به فضای رقابتی که تو بازار لوازم خانگی دارن بتونن رقابت بکنن، مشکل تامین مواد اولیه هست، بحث پتروشیمی هاست که فعالان این حوزه معتقدن که نباید ما این قیمت رو بالاتر از قیمت جهانی تهیه کنیم، که همین آسیب میرسه هم به تولید کننده هم به مصرف کننده که گله میکنه چرا حالا اون محصول با کیفیت نیست. درود بر شما، اینجا پنجره اقتصاد، و امیدواریم که بیشتر از این فناوری های جدید در حوزه یخچال و فریزر تو لوازم خانگی ایرانی ببینیم، مردم شب راغب باشن که جنس ایرانی با کیفیت رو تهیه کنن، و اینقدر تولید کننده های ما خوب بدرخشن که بتونن یکی از اون تولید کننده های خوب و صادر کننده های بزرگ در دنیا باشن. ارادتمند شما لیلا علاقمند.
خب بخش گزارشی رو شنیدیم. شما شنوندگان عزیز هم اگر مد نظرتون هست که در خصوص موضوع خاصی ما گزارش تحلیلی تهیه بکنیم، لطفاً از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در ارتباط باشید. از همراهی شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم. کشور ما جزو 7 تولید کننده برتر طلا و جواهر در جهان. تولید طلا و جواهر ارزش افزوده و اشتغال زایی به همراه خواهد داشت، و طلا و جواهر تولیدی در ایران قابل رقابت با سایر کشورها در سطح دنیاست. در خصوص توانمندی های تولید و صادرات طلا و جواهر گفتگو میکنم با جناب آقای سید حجت شفایی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان طلا و جواهر. جناب شفایی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و همکاران در خدمت.
خیلی خوش آمدید جناب شفایی.
خواهش میکنم.
خب بفرمایید که ما چه تعداد کارگاه ساخت طلا و جواهر در کشور داریم، چه تعداد شاغل هستن در این حوزه؟
به نام خدا عرض ادب و احترام، عرض شود که ما حدودا بالغ بر 10,000 واحد تولیدی در کشور داریم در
بله.
تولید طلا و جواهر، و بالغ بر 70,000 واحده سنفی داره مجوز در کشور داریم.
بله.
از تولید تا عرضه.
دقیقا. چه ظرفیت هایی برای تولید طلا و جواهر در کشور وجود داره که هنوز فعال نشده؟ چه پتانسیل هایی داریم ما در این زمینه؟
ببینید واحد های تولیدی ما از نظر کیفیت در سطح بسیار بالایی هستند، در سطح بین المللی هستند، و محصولاتش رو رقابت میکنه با کشورهای صاحب نام.
بله.
همینطوری که شما فرمودید ما جز 7 کشور تولید کننده در صنعت مصنوعات طلا هستیم در دنیا. پتانسیلی که کشور ما داره بحث نیروی انسانی و بحث انرژی هستش، و توانمندی که ما داره در حوزه تولید متاسفانه از نظر ساختاری هنوز اونجوری که باید شاید سازمان‌های مختلف و از کنند که دولتی اون حمایت بایسته و لازم